با عرض سلام مجدد در این جلسه سومی که در مورد مردم سالاری و عرضم به خدمت شما نقش رسانه های مردمی در استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری شروع کردم، این جلسه سوم رو به همراه شما ادامه میدم. در قسمت های اول و دوم ذکر کردم که انسان یک موجودی اجتماعی است، از منزوی شدن میترسه. بعضی از انسان ها فکر میکنن که یک حس ششمی هم دارن، حس آماری اسمشو گذاشتیم، و تعمیم دادن یک خبر، یک ایده، یک نظر بسیار مختصر و چه بسا دروغ رو به قسمت های مهمی از جامعه و ابعادش رو بدون هیچ دلیلی بزرگ کردن. و در مورد روانشناسی افراد و جامعه صحبت کردیم و شباهت هایی که جامعه امروز ایرانی ها یا بعضی از اعضای جامعه امروز ایران داره با بعضی از زندانیان سیاسی که شکسته شدن، اون روانشناسی رو شباهت هایش رو عرض کردم خدمتون و شاید بد نباشه واقعا در یکی دو جلسه فقط به این روانشناسی و ریشه یابی این دوتا موزل در جامعه و در زندان بزرگ ایرانیان و در داخل زندانهای سیاسی با هم دیگه صحبت بکنیم. بعد عرض کردم که این همرنگ جماعت شدن یا میل و تمایل یک انسان به همرنگ جماعت شدن در مسائل مادی ضعیفتر و در مسائل غیر مادی و اندیشه و نظر و خبر و اینجور چیزا بسیار قوی تر میتونه باشه، به خصوص در یک حالت بحرانی، مثلا در جامعه ایران امروز، در این بحرانی که این رژیم ولایت مطلقه فقیه بر ما درست کرده، یا مثلا در خود این امریکا موقعی که به اصطلاح حملات 11 سپتامبر شد، این یک بحرانی تو جامعه افتاد که مردم دوباره سیاسی شدن و هر کسی یک چیزی رو میگفت و رسانه ها تونستن مدیریت بکنن اون افکار عمومی رو که حمله بکنن به افغانستان و بعد عراق و بقیهش هم که میدونید. حالا رسیدیم به مطلب بعدی و اون این که اگر که یک فردی خودش رو همرنگ جماعت نبینه، چه به اصطلاح از اون پندار، از اون اندیشه، از اون فکر، از اون مغز چی سر میزنه به عنوان کردار، به عنوان گفتار. خب مثلا فرض بکنید که در همین امریکا، همون جنگ به اصطلاح افغانستان، بسیاری بودن که مخالف این جنگ بودن، ولی اکثرا در مثلا محیط‌های کاری، در جاهای مختلف که آدم‌ها با هم دیگه جمع می‌شدن، یا حتی در رسانه‌ها که آدم رسانه‌ها رو رصد می‌کرد که خب بالاخره چه خوابی دیدن واسه مردم افغانستان، می‌دیدیم که کسانی که می‌دونیم، می‌شناسیم که از ته دل مخالف هستن با این جنگ، سکوت می‌کنن. یعنی در یه جمعی هستن 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر ایستادن، این آقا یا خانم که مخالف جنگ هست، اگر که اون بقیه با اون حالت عصبانیت و احساس مملو از خشونتی که به اونها دست داده به خاطر اون حملات موافق جنگ هستن، اونی که مخالفه براش ابراز عقیده مشکله، ترجیح میده که سکوت بکنه یا کم بگه یا آهسته بگه یا خلاصه بگه یا اصلا هیچی نگه. این ادامه پیدا میکنه، این نشست چند نفره با اون یه نفر مخالف جنگ، میبینه که ایداد بیداد رفتم یه جای دیگه، در یک محیط دیگه، در یک اداره دیگه، اونا هم باز همین حرف زدن، یه 4-5 نفر تو تلویزیون هم دارن همینو میگن، رادیو هم همینو گفتن، این فلان نویسندم توی نیویورک تایمز اینو نوشت. اینو وقت شروع میکنه کم کم به نظر خودش شک کردن. بعد کم کم اون دروغی رو که میدونه دروغه، میدونه اشتباهه، کم کم شروع میکنه به دروغ بودن اون شک کردن و در مرحله بعدی کم کم قسمتی از اون رو میپذیره که خب بله این حالا ممکنه حمله به اون شکل، ولی خب مثلا بریم فرماندهشون و رئیسشون رو مثلا بکشیم و بزنیم و بعدم بیایم و اینا. بعد کم کم قسمتی از نظر خودش رو غلط فرض میکنه اون شخص و بعد شروع میکنه در نظر خودش یه جرح و تعدیل های ایجاد کردن که بله حالا جنگ خب بده، بگه هر موقع جنگ شده دودش تو چشم مردم معمولی رفته و این شرکت های سرمایه‌داری پولدارتر شدن و یه جوری تونستن این به اصطلاح خرج جنگ رو از حلقوم مردم بکشن بیرون و جیبای خودشون رو پر بکنن و حالا چه تعداد کشته بشن، معلول بشن، زخمی بشن، آواره بشن، بیماری های روانی جنگ پیدا بکنن، برای اونا که مهم نیستش که. بعد کم کم این شخص که این مراحلی که عرض کردم خدمتون شامل حالش شد، دیگه باور میکنه که نه این مسکه من خوب اشتباه میکردم، شروع میکنه کم کم به همصدا شدن با این جمع. در یک جایی میبینه که این مسکه منزوی شده، همه دارن یه چیزی میگن ولی این داره یه چیزی دیگه میگه، سکوت هم کرده، میبینه که همه منتظرن که خب تو چی بود نظرت، بگو یه چیزی. و اول با ترس و لرز و بعد کم کم با اینه که مثل نظر خودش هست و شروع میکنه به اول کتمان گذشته، بعد شروع میکنه به انکار گذشته و حتی شروع میکنه در درون خودش به گذشته خودش حمله کردن و با خود تخریبی ادامه دادن به این کار. مثال هایی که در جلسات قبل خدمتتون زدم. و بعد شروع میکنه تقصیر رو به گردن دیگران انداختن. که اصلا تقصیر این بود که این مقاله رو نوشته بود که من اونو خوندم که فکر کردم حمله کردن به افغانستان کار بدیه. یا اون فلان شخصی رو که من باهاش صحبت کردم، خب این بله خب ایرانی بود، میدونست اون منطقه چه خبره، ولی خب به هر حال امریکایی بود، امریکایی نیست، برای منافع ملی امریکا ما باید بریم اونجا حمله بکنیم. تقصیر اصلا مال این بود، اینه که من در اون ابتدا باور داشتم که نباید به جنگ افغانستان رفت، تقصیر من نبود، تقصیر این شخص بود. بعد شروع میکنه کم کم به کسانی که باور و عقیده خودشو داشتند یا دارند، اونی که اون قبلا داشته، حمله کردن. یعنی اگر که کسانی که هنوز خواهان صلح هستند و مخالف جنگ هستند رو اونم شروع میکنه به تخته کردن اونها، مخالفت کردن اونها، انتقادها و حتی خشونت گری با اونها. و بعد از اون شروع میکنه به تبلیغ این باور غلط. خب حالا این رو بیاریم در داخل ایران. در داخل ایران حالا مثلا در مورد رأی گیری، شرکت در رأی گیری، یا در مورد اینه که بله اینها بد هستن ولی بدتر داعشه، بدتر تجزیه ایرانه، بدتر حمله خارجیه. بسیار در اینه که هر دو تا بد هستن، من ولی نمیتونم اینو بفهمم که ما چطور هستش که حتما باید بین بد و بدتر رو انتخاب بکنیم. با یکی از این هموطنان یه جایی کاری بود و بعدم قرار شد که بقیه ملاقاتمون رو بریم یه جایی مثلا یه غذایی بخوریم اینا. من دوست عزیزی هم هست، گفتم که من شما همش گفتی که ما مجبوریم که بین بد و بدتر رو انتخاب بکنیم. و بله این واقعیتیه، در تمام دنیا هم هست. این برمیگرده به اون حس آماریهی که برای شما در جلسات قبل گفتم که اصلا در تمام دنیا همه این چه میدونم 7 میلیارد 8 چقدر میلیاردی ملانه اینا همه مجبورن که بین بد و بدتر انتخاب بکنن، در نتیجه ما هم باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. این به اصطلاح با یه مقدار مزاح اون صحبتی بود که داشتیم با هم تا شروع کردیم بریم که مثلا یه جای ناهاری بخوریم و به ملاقاتمون ادامه بدیم. گفتم من به این دوستم که من اصلا دلم نمیخواد که شما انتخاب بکنی که کجا بریم غذا بخوریم، برای اینکه شما میری میگردی ببینی که بدترا بدای رستوران ها کجاست، اون وقت اونی که بدتره رو نمیری، ولی خب میری سراغ بده، هیچ نمیری بگردی، انگار که نمیشه مثلا آدم یک جایی که رستوران که آدم بتونه غذا بخوره خوبم باشه بعد بگرده خوبترش رو پیدا بکنه، چنین چیزی اصلا تو مخیله تو نمیگنجه. بعد تازم که بریم تو اون غذا من نمیذارم شما برای من دستور غذا بدی، برای اینکه نگاه میکنی ببینی که اون اصلا خوبا رو که نمیبینی، میبینی بدا و بدترا کدوم هست و از اونا انتخاب میکنی، حالا خودت میخوای بخوری خود دانی، ولی من چنین سرنوشتی رو اجازه نمیدم تو من تحمیل بکنی، کما اینکه در موقع رأی گیری و مشروعیت دادن به این رژیم من نمیپذیرم که وسیله دست مغزشویی این رژیم بشم به این ترتیبی که متاسفانه اتفاق افتاد. حالا البته یه چند تا مثال دیگه هم باز به مناسبت خدمتتون عرض میکنم. آقای ابوالحسن بنی سعد رئیس جمهور بود، ایشون بهش بسته بودن که گفتی تو ارتش پوتین هاشو از پاش، یا پاسدار ها حتی پوتین هاشو از پاش در نیاره تا اینکه بره تمام کردستان رو قتل عام بکنه. یک هموطن کردی هم در یک کنفرانسی بود در اروپا دیدم، میگفت آقا من خودم شنیدم، به گوش خودم شنیدم، من بودم اصلا تو اون جلسه. احتمالاً باورش شده بود. عرض کردم با این مقدمه‌ای که در دو جلسه قبل گفتم خدمتتون، اینطورم نبودش که این مثلا بخواد یه جوری باشه که، ولی باورش شده بود، این مغزشوییه دیگه، باورش شده اون زندانی سیاسی شکسته شدم، باورش میشه که اون باوری که داشته، عقیده‌ای که داشته، ایدئولوژی که داشته، اون پلید بوده، اصلا تمام بدبختی و دردسرایی که الان شامل حال شده به خاطر اون ایدئولوژی و باور بوده که به اینجا رسیده. خب حالا داستان واقعی چی بود؟ داستان واقعی این بود که در نه کردستان، در آذربایجان، نه تمام مردم، یه 3-4 نفر گروگان گرفته شده بودن توسط باز مثلا 4-5 نفر دیگه و اینا تقاضای مثلا یه سری خواسته هایی رو اعلام کرده بود. آقای ابوالحسن بنی سعد به عنوان اولین رئیس جمهور، به عنوان فرمانده کل قوا گفتش که ارتش، ما با گروگانگیر هیچ گونه مذاکره‌ای نمی‌کنیم، باج به کسی نمیدیم و حتی اگر من رئیس جمهور رو هم گرفتن و خواستن بکشن، اگر خواسته هاشون رو برآورده نکنید من رو هم خواهند کشت، بذارید بکشن و انا لله انا الیه راجعون. ارتش پوتین هاش رو از پاش در نیاره تا به اصطلاح این گروگانگیر ها رو ما به اصطلاح دستگیر بکنیم یا اون گروگان ها رو آزاد بکنیم و به این ترتیب. و این رو تو روزنامه های اون موقع در روزنامه های مختلف نوشتن، همونجور که مثلا الان مثلا آقای روحانی، آقای چه میدونم خامنه‌ای، هر کسی دیگه، آقای ترامپ یا مکرون، اینا خانم مرکل صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، متن سخنرانیشو تو روزنامه ها مینویسن، اون موقع شماره های اون موقع نوشتن دقیقاً که اینو گفت آقای بنی صدر. الان 40 سال هنوز بعضی از هموطنان ما این سوال براشون مطرح هست و بعضی میگن اصلا من بودم اونجا، اصلا به خود من گفت. حتی این روش شناخته شده رسانه‌ای است که بسیارم کارسازه. حالا یه چیز دیگه رو برای شما بگم در همین ماجرایی که الان داریم راجعش صحبت میکنیم، رهبران کرد گفتن، آقای کریمی خدا رحمتش کنه، عرض کنم که آقای دستمالچی به نقل از رهبران کرد که در اون قضیه میکنوز کشته شدن، اینها آقای قاسملو خودش، اینها بر این نظر بودند که اگر به خاطر آقای بنی صدر نبود، هموطنان کرد ما قتل عام شده بودند توسط خمینی. چرا؟ برای اینه که رهبران کرد در اون موقع در اول انقلاب نمیخواستن جنگ باشه. اونایی که به آقای بنی صدر پیغام دادن که ما میخوایم صلح بکنیم، بیان بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. آقای بنی صدر این پیغام رو برد واسه آقای خمینی. آقای خمینی گفت بسیار خوب، حالا بگید شما اسلحه هاشون رو بزنن زمین تا بعد یه کاریش میکنیم. آقای بنی صدر با آقای خمینی گفت نه، نمیشه اینجوری که اسلحه هاتون رو بذارید زمین یه کاریش میکنیم. نه، شما باید نوشته بدید، تضمین بدی که اینا قتل عام نمیشن. و اون نپذیرفت آقای خمینی. آقای بنی صدر در مقام ریاست جمهوری، در مقام فرمانده کل قوای اون زمان، به اون رهبران کرد پیغام داد که اسلحتون رو زمین نگذارید، برای اینکه آقای خمینی خواب سربریدن گوشتاگوش همه شما رو داره به محض اینکه اسلحتون رو بذارید زمین و از خودتون دفاع بکنید. حالا یک همچین شخصی رو با استفاده از روش های رسانه‌ای که داریم الان صحبت میکنیم راجبش، اینا تونستن تو جامعه جا بندازن در بعضی از موارد، در مورد اینکه نه من اصلا خودم شنیدم، یا مثلا چیزی دیگه در حالا بی ربط نیست اصلا به موضوع بحث ما، برای اینه که یک چیز ملموسیه واسه دوستانی که این خاطراتی رو که براتون ذکر کردم تو بعضی از جلساتی که ما میذاریم، اکسیون هایی که از سخنرانی هایی هست، پنل هایی هستش، اینا بعضی از این متاسفانه اکثرشون هم وابسته هستن به قدرت خارجی. قدرت خارجی که واقعا در کشور ما فرق نمیکنه کدوم یکی باشه، هر چقدر در ظاهر ادعای دموکراسی و حقوق بشر رو داشته باشن، واقعا که در کشور ما اینا نمیخوان که مردم سالاری قرار واقع بشه. که از یه طرف اونا هستن، از یه طرف اونایی که وابسته هستن به قدرت خارجی، از اون ور مثلا فرقه آقای رجوی هست یا خانم رجوی، از اون ور کسانی که میگن سلطنت و میرن توی کنگره امریکا و میپرسن از آقای مکین، از دست راستی ترین به اصطلاح افراد امریکا، میپرسن که خب ما بعداً با سپاه پاسداران چیکار بکنیم. اینها کسانی بودند و اون کسانی که هموطنان جوان ما که شاید به دنیا نبوده اصلا اون موقع، در ابتدای انقلاب حزب توده و بسیاری که وابسته بودند با قدرت خارجی اون موقع ابر قدرت شرق، دستور این بود که آقای حزب توده، این آخوندا، حالا واژگان اونا رو به کار میبرم، اینا که بلد نیستن کشور رو اداره بکنن، ولی شما حریف ملیون ایران نمیشید. این آقا اومده، این مصدقی 76% آرا رو آورده، اینو که شما نمیتونید به عنوان حزب توده حریفش بشید. که این میگه استقلال، این میگه آزادی، شما میگی وابستگی، کمونیسم بین الملل و تمام اون چیزهایی که دیگه الان به مقدار زیادی رنگ باخته خوشبختانه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن با به قول خودشون آخوندا همدست شدن که این به قول معروف مصدقی ها رو از سر راه بردارن. همدستشون شدن در کودتای خرداد 1360، جنگ رو ادامه دادنش رو باعث شدن حزب جمهوری اسلامی، آقایان رفسنجانی، همین آقای خامنه ای و غیره، آقای بهشتی که کشته شد. و رسید داستان به اینی که کودتای خرداد 1360 انجام گرفت. خب اونا فکر کردن که آخوندا به قول خودشون نمیتونن کشور رو اداره کنن، در نتیجه مجبور میشن برن کنار و با سلام و صلوات این آقایون وابسته به شرق، این سرسپردگان به آستان شرق، میان و میشن همه کاره در ایران. دیدیم که چقدر خودشون قربانی شدن، چند نسل رو، چند بگم ده هزار، چند ده هزار نفر، چند صد هزار نفر، چند میلیون نفر رو از بهترین ایرانی ها، جوانان این وطن رو نفله کردن در جنگ و خونریزی و زندان ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم، و سرنوشت ما این شد که شد. خب حالا یک همچی شخصی آقای ابوالحسن بنی سعد اونو نه تنها مراجعه نکرده به قدرت خارجی، بلکه اگرم مراجعه کردن بهش دست رد به سینه‌شون زده. همین آخریش رو یک خاطره برای شما عرض بکنم، در قبل از انتخابات ریاست جمهوری در داخل ایران، همین سال همین مال آقای دور دوم آقای روحانی، از سفارت امریکا در داخل پاریس تماس گرفتن که ما میخواییم بیام راجع به انتخابات با شما جلسه داشته باشیم و صحبت بکنیم، و ایشون جواب رد بهشون داده که شما هیچ لازم نکرده، انتخابات داخل ایران مربوط به ایران هست، شما فضولی زیادی لطفا نکنید. حالا یک همچین شخصی رو واسه دوستانی که متاسفانه سانسور و خودسانسوری دوروبرشون هست بدونن که یکی از کسانی بوده که بیشترین کارها رو کرده واسه حقوق زنان، حقوق زنان، و همین زورپرستان وابسته از یه طرف در خارج کشور و زورپرستان وابسته اونایی که سرکار هستن در داخل کشور، این خط و ربطی رو، این شخصی رو که نمادش آقای بنی سعد بیشترین کارها رو کرده واسه حقوق زنان، گفتن که گفته موی زن اشعه داره. حالا چی بوده داستان؟ ببینید این روش های رسانه‌ای چجور میتونه مؤثر باشه. در یک جمعی یک دانشجوی خانومی، دختر خانومی، گفتش که یک دانشجوی پسری از من پرسیده که موی زن اشعه داره و بایستی که به این دلیل میگن باید حجاب داشته باشی. اصلا این یه سوالی بود که یک دختر خانومی از آقای بنی سعد چنین حرفی رو نزد. آقای بنی سعد حتی در جواب گفتش که حالا این سوال، حالا من قراره که زنها و مردها به همدیگه دافعه داشته باشن، باید جاذبه خوب داشته باشن، ولی این سوال که مطرح شد به عنوان نظر آقای بنی صدر در جامعه با این روش های مغزشویی جا افتاد. 40 سال میگذره از اون ماجرا و هنوز که هنوزه اون کسانی که نمیخوان واقعا مردم سالاری رو در کشور ما ببینن، من یه جا رفتم یه بحث آزادی داشتم راجع به اینه که در انتخابات شرکت بکنیم، اون آقا میگفت بکنیم، بحث آزاد، طرف مقابل من بودم که میگفتم نبایستی که تحریم بکنیم، داریم راجع به انتخابات صحبت میکنیم. این آقا بر خود واجب دید که یه مرتبه به تخریب آقای مصدق بپردازه و بعدم به تخریب آقای بنی صدر. آقای مصدق رو گفت که سرته یک کرباس با قوام سلطنه، و عرض کنم که از این ورم آقای بنی صدر رو گفتش که برای ایشون کسی بود که گفته موی زن اشعه داره، و من خودم شنیدم تو، حالا ایشون گفت یا کسی دیگه گفت و بسیاری گفتن، که خودم شنیدم آقای بنی صدر رو به خصوص سر اون جریان میکنوس اگر که چنین سندی مدرکی ازش داشتن تا حالا روزی 1000 بار تو رسانه ها منتشرش کرده بودن، و این یه دروغی بود که ساخته شد، و این با اون توضیحاتی که در جلسات قبل دادم، هر کسی به عنوان هر کسی که اونایی که دانستن به عنوان باور خودشون حتی خود رو وسیله دست وزارت اطلاعات و امنیت ایران کردن و در جامعه پخش کردن. در نتیجه این روش های مغزشویی با این مثال هایی که خدمتون عرض کردم، با اون مراحلی که در این جلسه خدمتون عرض کردم، به سادگی میتونه یک شخص رو در یک به اصطلاح گرداب سکوتی ببره که در یک مورد یک چیزی به سکوت بکنه، یا اینکه در مورد یک چیزی که دروغ هست خودش به عنوان نظر و دانسته و یک به اصطلاح شهادت عینی خودش ذکر بکنه در جامعه، و این روشی بوده که کاملا مؤثر بوده. خب برنامه وقت این دفعه به پایان رسید، از توجهتون خیلی ممنون هستم، و بقیه عرایزم رو در جلسه بعدی در همین زمینه عرض خواهم کرد. ممنونم از توجه.